بسم الله الرحمن الرحیم. در نظام سازی ممکنه که هنوزم بحث تعمیق بشه و مطالبی برش افزوده بشه، ولی به همین اندازه بسنده میکنیم و حتی حالا نسبتش هم با سایر عناصر قبلی هم جای بحثی داره که دیگه شاید ضرورتی خیلی نداشته باشه یا لااقل حالا حوصله‌اش نیست دیگه. این حوصله هم خودش یکی از ادله است دیگه. حالا یه نگاهی به کل مباحث اسباب و تعدیت الحکم و تزیقه داشته باشیم و بعد حالا بریم ادامه مباحث اصول. اونچه که بیان شد در اینجا حدود 9 یا 10 قاعده برای تعدیه و احیانا تزیق احکام بررسی شد که حالا من ترتیبی که بحث کردیم الان نمیخوام بگم، ولی بدون اون عرض میکنم. تنقیح منات، الغاء خصوصیت، 2 قیاس، 3 مناسبات حکم موضوع، 4 سیاق، 5 مذاق شریعت، 6 ارتکازات، 7 مقاصد شریعت، 8 و 9 هم نظام و استکشاف نظام ارتکاز عرض کردم و 10 هم همون علت و حکمته که حالا علت و حکمت رو ما اینجا مستقل بحث نکردیم، ولی در ضمن مفاهیم و بخشی در جاهای دیگه بحث کردیم. بنابراین برای اینکه اون نکته جناب آقای پور اکبر هم تأمین بشه، تلک عشرتون کامله. 10 تا عنوان هست که در حقیقت برای بحث تعدیه و تزیق احکام میشه مورد توجه قرار داد. ما اینا رو بحث کردیم، اما یه چیزهایی مثل سد ذرایه، استحسان، اینا دیگه با ذیل همون قیاس اونام رو یه اشارهی بهش کرد. چیز خاصی خیلی نداره که بخواییم بحثی انجام بدیم.
این بحث حکمت رو ارتفاع میدیم بعد از مقاصد و اون تنگیه
مناطقه
چیز افسون داره؟
بله بله، علت و حکمت مذکور در روایت متنه. اونا همه چیزای لبی و اینا بود، این مذکوره. حکمت و علت مذکوره در متن.
خب یعنی اسباب
تقدیه
میشه؟
بله بله بله، علت و طعمه و تو خسته. اون تا حالا اگه کسی بخواد بگه که ما یه چیزایی اینجا میگیم که خیلی مذکور نیست، وقت این از دایره میره بیرون. علتش اینه که ممکنه کسی بگه اگه مذکورها رو بخواید بگید، شما مفاهیم هم رو باید بگید که به یه شکلی اونجا مثلا دایرش میکنه، ولی حالا در این حال با مفاهیم فرق داره دیگه. در صورت این 10 تا قاعده و قرینه است که میتواند موجب تعمیم و تزیق بشه و قابل بحثه و ملاحظه هم کردید تو این مباحث دیگه ما تکمیل کردیم. بعضی از چیزاش در جای دیگه بحث کردیم که باید دید. بعضی از چیزای فرعی هم مثل استحسان و اینا هم هست که ذیل قیاس قرار میگیره، چیز خیلی مستقلی نیست. قیاس و استحسان و سد ذرایع و مصالح مرسله مثلا تو همون مقاصد بیشتر قرار میگیره. این 9 یا 10 مبحثی است که پشت سر گذاشتیم. فهوام رو تفکیک کرده بود که حالا ما تو فهوا رو حالا تو مفاهیم می آوردیم دیگه یا تو قیاس آوردیم.
برای اینکه این 10 تا همشون ارتباط داشته باشن، میشه اولویت
فعل قیاس آورد
که مثلا
قیاس اولویت دیگه فهوا عرض کردم. یه مقداری تو اون حالا ما بحث کردیم و نکردیم، ظاهرا اشاراتی کردیم ولی نه مستقل اونجا قرار میگیره. حالا این 10 تا است. حالا کسی بیاد فهوا را یا مثلا استحسان اینا رو جدا بکنه، خب تعدادش بیشتر میشه دیگه. نش خیلی
مهمه. چند تا از اینا بس انسداد خیلی بحث رو متفاوت
می‌کنه،
مثلا در
مواسه
در نظام
چی؟ انسداد؟ انسداد خب حالا بحث کلی است که
خیلی از همین چند رو
میتونه وسیع یا دسته‌تر میدونم، انسداد رفتی به اینا فقط نداره، انسداد اصلا کل دستگاه اصول رو تحت تاثیر قرار میده. بله اینجا هم تاثیر میذاره دیگه. بعد که حالا تأثیر انسداد هم در اینا یک دست نیست، حالا اونا هم حرف داره. آره نه صلاح نمیدونم، حوصله نداریم، صلاح نمیدونم چیه ولی حوصله نیست. عرض که این که حالا بحثیست که اینجا انجام، این جنبندی کلی این مباحث، البته در این که اینا با هم چه نسبتی دارن، چه رفت و برگشتی بین این هاست، این یک دقتی لازمه. این دقت هم غالبا اعمال شد، یعنی این 10 تا را کنار هم که بگذارید یک رتبه واحد ارزی اونجوری ندارن. در یه جاهایی عرض شود که اینا در طول هم قرار میگیرن، جاهایی اینطوره در طول هم قرار میگیرن. این یه نکته دقیقی بود که این جا به جا گفتیم و اگر اونو اعمال بکنیم اون وقت در تنظیم اینا ممکنه یک تنظیمات دیگری بدیم. حالا خود شما هم یه پیشنهادی داده بودید، منم یه جوری عرایضی داشتم. این یه نکته که در نسبت اینها با هم دیگه و اینکه عرضی‌اند یا طولی‌اند و با هم چه رابطه‌ای برقرار میکنن این 9 تا 10 تا عامل، مباحث دقیقی است که بخش‌های عمدش رو گفتیم در جای خودش و دیگه. حالا اینجا جنبندی چیز خاصی الان نمیشه گفت، اونا رو چند بار گفتیم و میشه روش کار کرد. این یک مطلبه. یک مطلب دیگری در پایان این است که اینا را عرض شود که در این مباحث ما به عنوان اسباب تعدیت الحکم و تزیقه مورد توجه قرار دادی و از این منظر اینها چینش شدن 10 تا 11 تا 12 تا، حالا 9 تا تا 12 تا با تفسیرهای مختلف میشه اینا رو تنظیم کرد. اما از یک منظر دیگر هم میشود به اینها نگاه کرد که بخش عمده ای از اینها تو اون منظر هم قرار می گیرن و اون منظر قرینیت اینها برای فهم مراده، برای اینکه بخشی از اینها فقط سبب تعدیه بودند، بخشی از اینها سبب تعدیه و تزییق بودند و بخش عمده از اینها یا تعدادی از اینها فراتر از تعدیه و تزییق یک نوع قرینیتی داشتن و آثار متعدد دیگری هم بر اونا مترتب می شود. تو همون 30-40 محوری که گفتیم بعضی از اینها قرینه میشه برای اینکه بگیم هیئت امر در این تقسیمات چه ظهوری پیدا میکنه، چون هیئت امر یا هیئت نهی در 20 تا تقسیم داره، احکام در 20 تا تقسیم دارن. اینا میتونه کمک بده به این که تو این تقسیم کدام مراده، قرینیت برای کیفیت و نوع حکم از لحاظ در 15 تا 20 تا تقسیمی که اونجا متصوره. تو این تقسیمات هم یه وقتی که من شمردم تا حدود 20 تا میشه برسه، در حالی که تو اصول هم یه 7-8 تاش اومده، بقیهش دیگه همینجور پراکنده ذکر شده. این قرینیت در تعیین کیفیت حکمه که اینجا حکم نفسیه، غیریه، اینجوره میتونه این ارتکازات، مذاق شریعت، نمیدونم نظامسازی، حکمت، امثال اینها تأثیر بذاره. و عرض شود که همونطور که میتوانن اینها قرینه باشن در ماده و در موضوع متعلق و قیود خطاب، در موضوع متعلق و قیود خطاب و دلیل میتوانن تأثیر بذارن و نوعی قرینیت داشته باشن، که احیانا همیشه به تعدیه و تزیق نمی انجامن. گاهی موجب میشه که معنا اصلا تغییر پیدا بکنه، یه چیز دیگری بشه، یا در تردیدی که وجود داره بین چند معنای مشترک یکی تعیین بشه. از این قبیل قرینیت ها. از این جهته که اکثر اینها را میشود به عنوان یک قرینه عامه تلقی کرد و نتیجه اونها اون وقت میتواند تعدیه باشد، میتواند تزیق باشه، میتواند تغییر باشه، یا ایجاد اجمال باشه، یا رفع اجمال باشه، و از این قبیل مسائلی که متصوره. یعنی همیشه اینجوری نیست که قرینه بشه که انصراف درست کنه یا الغای خصوصیت درست کنه، بلکه گاهی موجب تغییر معنا میشه، گاهی اجمال میشه، گاهی رفع اجمال میکنه. اینا حالات دیگری از قرینیته که در اینها وجود داره. خب اینا هم یک مطلب. بنابراین اینا از منظر تعدیه و تزیق اینا این چینش انجام شده، ولی اگر از منظر قرائن عامه بخوایم بحث بکنیم، اکثر اینها یک قرینیت عامه‌ای دارن و فراتر از تعدیه و تزیق نقش آفرینی دارن. این یه داستان خوب مهمی است که اینجا باید بهش توجه بشه. حالا با این مسئله میخوام عرض بکنم، ممکنه کسی بیاد همه اینها را یا اکثرش، حالا بعضی مثل قیاسی که دو سه تاش خیلی نه، ولی اکثر اینها را ممکنه کسی بیاد با یک چینش جدیدی ببره توی بابی به این شکل که قرینیت که در اصول خوبه که راجبش بحث بشه، ممکنه بگیم ما قرائن دو نوع داریم، یه قرائن خاصه داریم، شخصی و خاصه داریم که در کلمات پیدا میشه و به کلام معنا میده، و یه قرائن عامه‌ای داریم که به شکل قواعد عامه میشود مورد بحث قرار داد. اون وقت قرائن عامه میشه سیاق، مناسبات حکم موضوع، کذا و کذا، اینا همه قرائن عامه است. از این منظر قرائن عامه اون وقت ممکنه چیزی غیر از اینا هم چیزی افزوده بشه و بشه یه چیز دیگری. نتیجه این تذکری که در پایان میدم اینه که این مباحث یا عمده این مباحث از دو منظر قابل چینشه، یکی منظر اسباب و تعدیت الحکم و تزیقه، یکی هم از منظر قرائن عامه، قرینیت های عامه در خطاب. و با این دو منظر میشه دو تا بحث رو چید. اون وقت بین این دو بحث اون خصوص منوجهه. شما از منظر تعدیه و تزیق احکام بخواید بحث بکنید و به علل و عوامل اون دست پیدا بکنید، به همین شکلی که اینجا آمده بحث شده باید بچینید و بحث کنید و کار بکنید. از منظر دوم بیایم مقسم را این قرار بدیم، قرائن عامه در خطابات. در این منظر اون وقت بخش زیادی از اینها میاد، بعضیش ممکن نیاد. مثلا قیاس ممکنه کسی بگه نمیاد، مثلا اگر قرینیت نباشه دوم خواهد یه دلیل مستقلی باشه، ولی شاید قرائن عامه دیگری بشه پیدا کرد و در اون بحث گنجا. ولی نقاط همپوشانی این دوتا بحث زیاده، گرچه نقاط افتراق هم بین اینها پیدا میشه. اینکه حالا کدام اولا و اصله و کجای اصول باید اینا قرار بگیره نیازی به تأملات بیشتری داره، ولی به نظرم این خلأ حالا از هر دو منظر در اصول موجود ما هست. ما این قرائن عامه رو تو اصول فراکنده بحث کردیم، در حالی که اگر همین عنوان مد نظر قرار می گرفت می شد یک مباحث مهم دیگری را آورد، از جمله همین سیاق ارتکازاتی که هیچ اصول نیامده که واقعا خیلی مهمه این سیاق و ارتکازات که اون یه مقداری بحث کردیم فراتر از آن اونی هم که در الفائق بود اینجا بحث شد. از اون منظر تعدیه و تسریه حکمم البته اینا قابل بحثه و یه چیزایی وجود داره که در اصول فعلی ما نیست، گرچه در اصول قبل از شیخ بعضی از این عناصر بوده ولی تو اصول بعد از شیخ بعضی اینا دیگه حذف شده. این یک نکته دیگری بود که در پایان توجه به اون لازم بود. حالا من نمیدونم دیگه چجوری تصمیم بگیریم در اینکه بخوایم این 10 تا 12 تا رو منتشر کنیم، اونها کجا قرار بدیم، منظر تعدی و تصمیم اینا قرار بدیم که در الفائق آمده یا بیایم رو قرینیت تاکید بکنیم، نمیدونم حالا با کار بکنیم.
در مجموع بخش جدیدی در اصول باز میشه که قرینیات اماره اصول
عملیه
بعد
یه چیزی دیگه. نه نه نه، قرائن عامه است که جز ظهوراته، قرائن عامه تأمین کننده ظهورات الفاظه. ما این ظهورات که داریم تحت تأثیر از اینجا باید شروع کرد، ظهورات خطاب تحت تأثیر یکی وضع است و یکی قرائن است که میاد تو دائره موضوعات و موضوع لها تغییر ایجاد میکنه. قرائنی که میاد محدود میکنه، توسعه میده، تغییر میده، رفع اجمال میکنه، ایجاد اجمال میکنه، از این قبیل چیزها. این قرائنی چون همش در دایره ظهوره،
حتی نظامات
اونم میتونه ظهور ساز باشه دیگه.
بحث این که ظهور میکنه اینجا هستش، حتی در مرحله قرینیه زن بودنش اینجا اشکالی وارد
نمیشه به بحث. باید بگیم که عرف اینو ظهور تلقی میکنه، زن ظهوری است.
منشأ ظهور اگر یک زن غیر معتبر باشه،
بله، یعنی اوغلا اگر اینا در محاوراتشون مبنای فهم قرار میدن و به اونم احتجاج میکنن، میگیم سیاق یا ارتکازات این از قرائنی است که اوغلا در فهم خطابات بهش اعتماد میکنن. بنابراین اینا هم میتوانن قرینه فهم معنا باشن، هم میتوانن یه دلیل مستقل به شمار بیان. این هم یه منظری است دیگه، گاهی اینا خودش یه دلیل میشه، گاهی نه، قرینه برای خطاب میشه و اینا با هم تفاوت میکنه. بله، حالا میدونم، نه این تفکیه اینجوری نمیشه خطکش گذاشت، برای اینکه تو همون ظهورات امر که میگه امر ظاهره در وجوبه، یه نظریهش اینه که وضعه، نظریه دیگهش اینه که قرینه عقلیه داره، یا اطلاق داره یا قرینه عقل. سه تا نظر دیگه در این که چرا دلالت بر وجوب میکنه: وضع، عقل، اطلاق. حداقل این سه نظر، شاید نظر 3، 4 و 5 هم باشه، بس کردیم. امام یه چیز خاصی میفرمودن، مثلا آغازی ها میگن که حکم عقله که موجب میشه ظهور پیدا بکنه در وجود. اونجا هم ظهور فقط وضعی نیست، خیلی جا از همون ظهورات قرائن عامه استفاده میکنم، میگه یه قرینه عامه است که اون موجب میشه که امر ظهور در وجوب پیدا بکنه. مثلا خود اطلاق قرینه عامه است دیگه، ولی زال خطکش نمیشه اینجا گذاشت. در صورت ما در پایان لازم بود حالا این دو سه نکته رو متذکر بشیم و حالا مطالب دیگری هم هست که اینا وقتی نگارش بشه و بخواد منتشر بشه انشاءالله دیگه تو اون جلسات و بحث ها مد نظر قرار میدی.
با توجه به این مقایسه که نسبتش با سایر دارن، جنسشون از یک جنس قرینه با جنس اسباب تعدیل یک چیز داره که
نه جنس بله، یعنی حقیقت چیه؟ ببینید اون ارتکاز گاهی اصلا خودش یک دلیل مستقله، گاهی اینطوره، گاهی میاد همین خطابی که وجود داره اینو تدیه و تزیق درش ایجاد میکنه، یعنی انصراف درست میکنه یا الغای خصوصیت. اون دوتا اهرام دوتا عنوان انصراف و الغای خصوصیت از اون چیزای خیلی مهمه، یعنی ریشه ایست خیلی، یا به عبارت دیگه محصول این هاست. گاهی اینطوره، گاهی هم هست که نه، میچسبه به لفظ، میگه اینجا معنای مجاز شد یا عنوان مشیر شد یا وجوب این غیری شد، یه قرینیت عامه پیدا میکنه، این لفظ هیئت یا ماده یا موضوع یا متعلق را تفسیر میکنه، که همیشه این تفسیر تعدیه یا تزیق نیست، گاهی تغییره، گاهی ایجاد اجماله، گاهی رفع اجماله، امثال این هاست دیگه.
این بحث سوال های فلاشی باید یه زیدی بگوری کامتر بگم، ببین یه وقت هستش که این فقیه میکنه برداشت داشته باشه از این دلیل.
بله
ما جزئی بگیم، مثلا فرض کنید تو بحث نظام ها به این نتیجه میرسه تو بحث خانواده یا اجتماع یه چیزی هست به نام اینکه اصل عدالت حاکم. بعد خودش هم میدونه که این یقینی نیست، یعنی این حالات زنی داره که ما همچه اصلی داریم. با این فرض بعد مواجه میشه با یک روایت، حالا میتونه از اون چیزی که خودش هم میدونه که براش یقینی نیست و هنوز به قطع نرسیده، یک دلیل خاصی نداره، یه برجت یقینی براش نیست، از اون استفاده کنی یا دلیله باشه که ظهور این روایت، ظهوری از اینجا باید برداشت بکنی.
بعد دیگه یعنی یه چیز
بدون اینکه قرائن متعدده باشه که اینو بیاریم برسونه، همین زنی
یقین که نه اینجا نداریم دیگه، یه قرینیت عرفیه داره میگه معناش اینه، مثل بقیه چیزا عرفی همین زنیات دیگه،
یعنی که مثلا تو عرف مردم اصلا اینو بحث عرفی نیست، عرف کجا میفهمه که همچین نظامی وجود داره؟
اونو عرض کردیم، وقتی که به دستش بدی میگه ها نه با وجود این من این اینو اینجوری میفهمم،
اگه به همون عرف بگی
این همین کافیه برای حجیت ظهوراتا، ظهور لازم نیست که همه برای او بالفعل باشه، الان مقدماتشو که بدی میگه بله معناش همینه، اینم از اون بحثای مهمه که تو ظهورات باید بحث بشه دا. ولی خب حالا به نظرم این درسته، این حرف اصلا یه کمی حالا این یه بابی ابوابی داره که گاهی که گفته میشه که صعبان مستصعبان نمیشه فهمید، مشکله همه نمیفهمن اینها، خب بعد سوال میشه که اگه نمیفهمن چیه؟ جوابش اینه که بعضی تعویلاته که خب نمیشه، بعضیش نه، ظهوراتی است که اگه مقدماتشو به دست او بدی و دقت اونجوری بکنه اون وقت میگه این ظهور داره. حالا دیگه در هر صورت از شود که یعنی سوالی که ایشون شما میگیم جای بحث داره دا، که ظهور از کجا پیدا میشه، چطور از زن جدا شد، و ملاکش هم اینه که عرف اینو در مقام احتجاج بشه اعتماد میکنه.
همین ما سوال همین که واقعا این مثلا نظام زنی متکلم میتونه احتجاج بکنه، مخاطب میتونه به این نظام زنی احتجاج بکنه.
بله بله، سیاق خود شما خیلی جا میگین سیاق این دیگه نمیشه. بله هیچ کدام اینا مطلق نیست، ولی همه اینا با یه قیود و شرایطی قرینیت پیدا میکنه، با عرف هم بشه احتجاج میکنه.
فرض کنید که قرینه دیگه
اینا
همین بود،
پایه همین بود، فرق میکنه دیگه، بعضیش در این حد میرسه و از این نمیرسه.
مثل این میبینید که شما بحث مبنایی میکنم، اگر مبنا تو اصول این باشه الان تو فقه باید اینو بگید، این مبنای سستی باشه کم نباشه طبیعتا اون حرف تو فقه و
استنباطی که دارید. حالا شما ببینید، شما انصراف که دارید، همه فقه شما به انصراف بنده، هیچ خطابی تقریبا نیست که هیچ دارم میگم با یه مبالغه‌ای که درش ادعای انصراف، الغای خصوصی، انصراف یا الغای خصوصیت نشه، هیچ دلیلی تقریبا اینجوری نیست. اونجا چیکار میکنیم؟ مگه صرف احتمال این که چی باشه نمیشه، میگیم یه جایی میرسه در یه جایی که عرف میگه نه دیگه واقعا این اونو نمیگه، یه جایی هم میرسه الغای خصوصیت، گفتم رفته تو کره مریخ قرار گرفته، کره ما میخواد نماز بخونه، جویلت لیل ارد و مسجدم و تبورا، اصلا ذهنش راحت راحت میگه، یعنی همین خاک اونجا مثل خاک زمینه. چه برام نه اطمینانی که ظهوراتو چجوری معنا میکنی؟
الان تو اون مثال شما با خصوصیت اطمینانیه،
اصالت الحقیقه مثلا چجوریه؟ این هم عرف بشی میکنه اطمینان، هر چی راجع به ظهور میگید اینجا هم هست. میخوام میگم اون یه بحث مبنایی است، یه کسی بیاد بگه در ظهور، ظهور اصلا ظنی نیست، ظهورات وقتی اعتبار داره که خبر واحد و چی اینا که اطمینانی همراهش باشه، حالا اطمینان شخصی نوعی ایبی نداره کسی اونجوری بگه. اون تابعه اون بحث کلی است که ظهوراتو چقدر چی میکنه. میخوام میگم خیلی به این بحث ارتباط نداره، قاعده کلی رو با در جای خودش منبعشو زده و معلوم کرد.
مشهور یعنی نیاز نداره
چی؟
مشهور که
یعنی
زن
رو
کافی
میدونه دیگه. در این اختلافه دیگه، بعضی میگن با اطمینان باشه یا اطمینان به خلافش نباشه، مثل ما به خبر اینجوریه.
میخوام بگم اصول ظهوراتو میگن مدلول لفظه، یه لفظ داریم دلالتی داره. یه ذره کارو فراتر میذارم، میگن حالا مفهوم هم قبول میکنیم چون ملازمه داره با این الفاظ.
بله.
حالا
حالا ما یه ذره پا بالاتر گذاشتیم، میگیم قرائن عامه وجود داره که اونم تولید ظهور میکنه.
یعنی همین که مزاقی در بیاد الان تو اصول ما طبق چه قاعده ای قرار میگیره؟
ظهور سازه.
ملازمه که نیست.
نه ظهور سازه، ظهور سازه. قرینیت اصلا قرینیت خودش یا اصل عقلایی است.
قبل از اینکه از قبل از
و اینکه قرائن دو جور، قرائن لفظی داریم و قرائن لبی.
قبل از اینکه مذاق رو قرینه چیز دیگه قرار بدیم، اصلا خود کشف مذاق از این میگم اینکه ما 50 تا گزاره رو
نه کشف مذاق که دو ساله داریم اینجا بحث میکنیم.
خب میگم این به لحاظ، یعنی شما اگر یک کشف ظنی
کردید فایده نداره، یعنی کشفی باید باشه به یه درجه برسه که بتونه قرینیت پیدا بکنه، خود به درجه برسه که بتونه قرینیت پیدا بکنه.
درجه
شما زنی داره. آره زنی هم ممکنه که همون موجب میشه که فهم را، فهم ما را از لفظ اینجوری تنظیم بکنه. حالا تو ظهورم قاعده کلیش هم اینه که تو ظهورات عرفی یا زن به خلاف نباد باشه یا اطمینان به خلاف نباشه، ولی عرف علل اصول اطمینان به این پیدا میکنه، اون نوعیش کافیه. خیلی خوب، این دیگه این بحث تموم میکنیم. حالا ما بحث بعدی که دیگه از این جلسه شروع میکنیم، جلسه آینده شروع میکنیم، فعلا اطمینانه، چون ما بحث قطع را وارد شدیم، تقریبا عمده مباحث قطع را بررسی کردیم و تجری هم بحث شد. ادامهش حالا فعلا راجع به اطمینان که یه موضوع مهمی هم هست بحثی خواهیم داشت، خیلی مهمه بحث اطمینان، اصولا پراکنده و در تضاعیف کلمات آمده، هم پیشینیان هم امام، آقای خویی، آقای حکیم، آقای سعد، دیگران همه بحثاشون پراکنده است، به شکل مستقل کمتر مطرح شده. ما راجع به اطمینان انشاءالله بحثی را خواهیم داشت، 7-15 جلسه‌ای در مورد اطمینان انشاءالله بحث خواهیم کرد و حالا ادامهش دیگه بعد تصمیم میگیریم. یعنی فعلا در واقع برگشتیم به ترتیب کفایه، قطع رو تمام کردیم، قبل از اینکه به ادامه مباحث کفایه برسیم، اطمینان که خلأ داره و نیست در تنظیمات جدید، این محل بحث قرار خواهد گرفت. نه ما داریم مستقل اطمینان بعد از قطع،
بعد از تجربه رو یادمون بحث کنیم.
گاهی همینجور کلمه استطرادی بحثی کردیم، نه تا حالا هیچ وقت ما بحث اطمینان را به شکل مستقل و مبسوط بحث نکردیم، انشاءالله از فردا اون رو شروع میکنیم.